اگه از اون دست آدمایی هستین که بقیه به کمک شما امید دارن، ما ارادت خودمونو با یه سلام ویژه به شما نشون میدیم. سلام و 200 سلام. وقتی میدونین زندگی یعنی همین لحظه و تمام وقت و در تمام اوقات به زندگی مشغول هستید، باید به شما سلامی گفت چو بوی خوش آشنایی. آخرین سلام صبح و ورزش امروز تقدیم به ورزشکارایی که مدال قهرمانی رو از مردم گرفتن و مردم جلوی اسمشون نوشتن پهلوان. درود بر شما. درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندهای خوب رادیو ورزش. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. فکر کنم بخش قابل توجهیتون که دارید همین برنامه رو میشنوید کسانی هستید که این همه گفتن کرونا اومده، شیوع کرونا احتمالش زیاده و اینا، بازم رفتید سفر و الان تو مسیرای برگشت تشریف دارید. واقعا متشکریم از اینکه این همه به این توصیه‌های پزشکی توجه میکنید. حداقل حالا که رفتید سفر و برگشتید یه خورده رعایت بیشتر بکنید، ماسک داشته باشید. یعنی این دیگه تنها کاریه که میشه انجام داد برای دوستانی که اینقدر لطف داشتن و به این قواعدی که این روزا انتظار داریم کمتر توجه میکنن و بایستی یه خورده اهمیت بیشتری میدادن. بریم به سراغ پیامهای شما. با پیام مرتضی یوسفی از اسلام شهر آغاز بکنم. گفته که زنگ ورزش توی مجموعه آموزشی کشور ما میتونه نقش پررنگی برای پرورش استعدادهای دانش آموزان داشته باشه، اما در عمل و به معنای واقعی زنگ تفریح بچه ها هست. زمان ما که حالا جدا از زنگ تفریح بچه ها، زنگ تفریح بعضی از معلمان واقعا بود، یعنی خیلی قضیه زنگ ورزش جدی گرفته نمیشد. یعنی یه سالی واقعا ما این وضعیت رو داشتیم. شنونده دیگرمون هم راجع به موضوع برنامه گفتن که به نظر من ورزش و البته ورزش مدارس واقعا برای پیشرفت بچه ها مفید هست. حالا گفتن که برای در واقع مغز بچه ها حتی میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه. گفتن برای اینکه به ورزش قهرمانی برسن نیاز به تشویق دارن، به شرط اینکه مسئولان هم در رده‌های پایین استعدادیابی رو انجام بدن. آقای مجتبی صدیق از مشهد این پیام رو فرستادن، از این دوست گرامیمونم بسیار سپاسگزاریم. راجع به موضوع برنامه نظراتون رو بگید، منتظرتون هستیم. 220-213-87-88-3306 هم که در اختیار شماست. رادیو ورزش، صبح ورزش.
مروری بر سایت های ورزشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خشایار قراگزلو هستم. با مروری بر اخبار 24 ساعت گذشته سایت های خبری ورزشی جهان، سایت بلچر ریپورت در مهمترین خبر خود به جلسه مجازی یورگن کلوپ، سرمربی تیم لیورپول، و تیمو ورنر، مهاجم آلمانی باشگاه لایپزیگ اشاره کرده. ورنر که این روزها خبر انتقالش به لیورپول به صورت جدی دنبال میشه، باشگاه‌های چلسی و منچستر یونایتد هم در لیست علاقه‌مندان به خودش میبینه. این سایت همچنین در گزارش دیگه‌ای از به اشتراک گذاشتن سرمایه لیگ جزیره برای جبران ضررهای مالی این لیگ خبر داده. کارشناسان سایت بلچر ریپورت احتمال می‌دهند که اتحادیه فوتبال انگلستان بخشی از ضرر به وجود اومده در این لیگ رو با استفاده از سرمایه خود لیگ جبران خواهد کرد. سایت اسکای اسپورت هم در تیتر خبرهای خود به این سوال پرداخته که با توجه به شرایط و پروتکل‌های فراهم شده برای تمرینات تیم‌ها در لیگ انگلستان چقدر زمان می‌برد تا تیم‌ها به آمادگی لازم برسند. با توجه به اینکه تمرینات تیم‌ها به صورت گروه‌های کوچک در حال برگزاری است و زمان زیادی از تعطیلی تمرینات و بازی‌های لیگ می‌گذره، طبیعتاً زمان زیادی برای آمادگی بازیکنان نیازه. در خبری دیگه، به نقل از سایت اسکای، هم به راه اندازی فاز دوم حضور پیدا کردن بازیکنان تمامی رشته‌های ورزشی برای از سرگیری مسابقات در انگلستان پرداخته شده. دولت انگلستان اشاره کرده که روز چهارشنبه جلسه‌ای برای مشورت و رأی‌گیری در این خصوص برگزار خواهد کرد. ضمناً با توجه به اینکه تیم بایر مونیخ به عدم علاقه خودش برای موندن فیلیپ کوتینیو در آلینز آرنا اشاره کرده، تیم‌های آرسنال، چلسی و تاتنهام برای جذب این بازیکن برزیلی اعلام آمادگی کردند. کوتینیو سال 2018 با قراردادی به ارزش 160 میلیون یورو از لیورپول راهی بارسلونا شد و این فصل به صورت قرضی در بایر مونیخ بازی میکنه. از طرف دیگه، با توجه به اینکه تیم‌های منچستر یونایتد و لیورپول به ترتیب برای جذب دو مهاجم تیم وولورهمپتون، راول خیمنز و آداما تراوره اعلام آمادگی کرده بودند، دیلی میل امروز از خبر اجازه ندادن باشگاه وولورهمپتون برای خروج این دو بازیکن در تابستون امسال خبر داده. این روزنامه در خبر دیگه هم به علاقه تیم پاریس سن ژرمن برای جذب پیر امریک اوبامیانگ، مهاجم تیم آرسنال اشاره کرده. پاریس سن ژرمن مبلغ 34 میلیون یورو برای این انتقال در نظر گرفته. امیدوارم این بخش از خبرهای امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز خوش، خدا نگهدار.
با سلام و درود خدمت شما صبح‌ورزشی عزیز. هر مورد موضوع برنامه باید عرض کنم که اگه واقعا یه معلم تربیت‌بدنی خوب و تخصصی باشه، بهترین مکان برای استعدادیابی است. چون بچه آدم و سنین اول میدونن که به ورزش علاقه دارن و بهترین جا برای استعدادیابی است. ولی متاسفانه دوره قدیم که بیکارترین معلم رو میگفتن شما بیا رو ورزش، اونم بنده خدا میومد تو مینداخت میگفت هر کی از این قد بازی کنه. با تشکر از برنامه خوبتون، مهتم امین پور از تهران.
اینقدر میتونم بهتون بگم زنگ ورزش مهمه که تو دوران دبستان خب یه حیات مدرسه بیشتر نبود، فوتبال بازی میکردیم و واقعا فوتبالم خوب شد، یعنی در حدی خوب شده بود که حتی از دوستایی بود که برم باشگاه و تو باشگاهی من خواسته بودم. تو دوران راهنمایی والیبال بازی کردیم، والیبالم به قدری خوب شد که هنوزم ادامه داره این خوبی بودن، یعنی هنوزم حاضرم تک به تک مسابقه بدم. و هنرستان فوتبال و بسکتبال بود که من سمت بسکتبال رفتم و بسکتبالم انقدر ادامه پیدا کرد که باشگاهی شدم. میخوام بگم یعنی اینقدر مهمه. البته این وسطاش میز پینگ پونگ داشتیم که پینگ پونگ هم خوب شد. تو دبیرستان هم عضو تیم هندبال بودم، هم بسکتبال بودم، هم فوتبال بودم، هم پینگ پونگ. خیلی مهمه. کامران هستم از تهران، خسته نباشید.
بذارید چند تا پیامم بخونم. 912-98-75 دوست عزیزمون اسمشون رو هم ننوشتم، گفتم به نظرم درسته که زنگ ورزش برای پیشرفت عمومی فعالیت‌های ورزشی بچه‌ها مفیده، اما اگه قرار استعداد ورزشی کشف بشه باید معلمان ورزش در مدارس کاملا در این مسیر آموزش داده بشن. این یکی از نکات به نظرم بسیار بجایی بود که این شنونده گرامیمون خیلی خوبم بهش اشاره کردن. آقای رضا فلاح از آمل گفتن که دوران ابتدایی که معلم ورزش نداشتیم، راهنمایی و دبیرستان هم معلم ورزش داشتیم ولی سالی دو بارم اونا رو نمیدیدیم، فقط توپ فوتبال رو میدادن به ما و میگفتن بریم برای خودتون بازی بکنید. و یه پیام دیگر هم من بخونم، شنونده گرامیمون گفتن که حالا که ما داریم راجع به بحث ورزش مدارس صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که بایستی خود وزارت آموزش و پرورش هم برنامه‌هاش در همین راستا باشه، صرفا رسانه‌ها نمیتونن به نتیجه برسن. فرمول یک. فرمول که باشه همه چی روی حساب کتابه. زندگی درست و اصولیه، لحظه ها و دقیقه ها هم فوق‌العاده است. از کم و کسری ها و سختی های زندگی ساده عبور می کنن، اما از زندگی ساده نمی گذرن. این فرمول آدم های خوشبخته. در سبد امروزمون بهترین ها رو بچینیم، مثل امید، لبخند و آرامش. اینطوری به فرمول یک روز عالی میرسیم. یه وقتهای نزدیکانمون نیاز دارن حرف بزنن و دنبال دو تا گوش شنوا هستن. فرمول یک امروزمون این باشه که شنونده خوبی باشید. وقتی تا بوده صاحب دستهایی بودیم که هیچ وقت از مهر و محبت خالی نیست و صاحب قلبهایی بودیم و هستیم که جز همدلی نمی‌شناسه، یعنی یک ایرانه و یک فرمول در کنار هم بودن و برای هم بودن. هموطن، فرمول های زندگیتون یکی از یکی عالی تر و راه گشاتر.
عرض ادب و سلام محضر شما شنوندگان رادیو ورزش و برنامه صبح و ورزش. من میثم یوسفی از استان لاله‌خیز مازندران برای شما گزارشی تهیه کردم از حرکت جوانمردانه اهالی ورزش ما که در ایام پس کرونایی تلاش کردند تا حمایت کنن از نیازمندان، از کسانی که این روزا مشکلات متعددی داشتن. الان در کنار پهلوان علیرضا ارجین، قهرمان خوب رشته باستانی و پهلوانیمون هستیم که اتفاقای خوبی رو در کنار ورزشکارای دیگه رقم زدن. آقای ارجین خدا قوت، وقت بخیر.
زنده باشی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. به لطف خدا، به امر خدا، به دل بچه‌ها این افتاده که خدای نکرده تو این شرایط بحرانی که مردم گرفتار شدن، یکی از رسالت‌های ورزش‌های زورخانی و پهلوانی، ورزش 7000 ساله و فرهنگ ایران اینه که خدای نکرده دوست در همسایه اگه مشکل افتادن، هموطنی اگه مشکل افتادن، یکی از رسالت‌های این ورزش اینه که به داد همدیگه برسیم، همدیگه رو کمک کنیم. پهلوانای این شهر دست دست هم گرفتن و خواستن به نیت امیرالمومنین که ماه رمضان ماه مهمانی خداست، 110 بسته غذایی که به دست مردم عزیز برسونن. به لطف عنایت خدا انقدر پول و وسیله و مواد غذایی انقدر اومده که شده 140 بسته. از این 140 بسته هر بسته به اندازه 450,000 تومان حداقل هزینهش میشد که 30 قلم بار بوده از گوشت و مرغ و دستمال کاغذی و ماکرونی و قند و شکر و سویا و چای و از این مواردها بوده که به لطف عنایت خدا به دست مردم با تمام عشق و محبت رسوندن.
آقای ارجین، بزرگترین دستاورد این حرکت مؤمنانه چه بود و خودت نظرت چیه؟ در این حرکت مؤمنانه چه اتفاقایی افتاد که خودت دیدی و بهت آرامش داد؟
ببینین، تو همین حرکت مؤمنانه که شما فرمایش میکنین، انقدر مردم با عشق پذیرای این قضیه شدن. هنوزم میگم مردمای خوب هستن، مردمای با محبت هستن که دست ما رو میگیرن، ما رو کمک میکنن. خیلی یه قضیه قشنگ و جالب بود برامون. پهلوانی نیست سنگی یا گلی برداشتن، پهلوانی آن است زخمی از دلی برداشتن.
ممنون از پهلوان علیرضا ارجین، ورزشکار خوبه با اخلاق رشته باستانی کشورمون. همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم هر جا که هستید زیر سایه الله سلامت و ورزشکار باشید.
خشالی هسته به خانه باری هسته، مشته می دل سفاجا چین جا خالی هسته. دست به دستی می ستاره چی می غهر و کینه جا کناره گیر می. دست به دستی می ستاره چی می غهر و کینه جا کناره گیر می. دست به دستیم بی ستاره چیم بی غهر و کینه جا کناره گیر می. دست به دستیم بی ستاره چیم بی غهر و کینه جا کناره گیر می.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو ورزش. انشالله که کینه و ناراحتی و کدورت از همدیگر رو کنار بگذاریم و با یک فضای همراه با محبت و دوستی و صمیمیت حال خودمون و دیگران رو خوب نگه داریم. اما بریم به سراغ ادامه بحث برنامه‌مون و همراه بشیم با سعید زاهدیان عزیز. خواهش میکنم.
خیلی ممنون آقای درخشنده. اگر خاطرمون باشه توی یه دوره‌ای مسابقات دانش آموزی خیلی مهم بود، یعنی اینکه به هر حال مسابقات کشتی برگزار میشد، مسابقات والیبال برگزار میشد، همین که از سمت دانش آموزا خیلی علاقه بود برای اینکه به تیم مدرسه برسن، بعد برن توی مسابقات به تیم منطقه، به عضویت تیم منطقه در بیان، از اون طرف یواش یواش پله پله تا اینکه مثلا بتونن مثلا قهرمان مسابقات دانش آموزی چه توی یه رشته تیمی مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال بشن و یا یه رشته مثلا انفرادی مثل کشتی بتونم مدالی کسب بکنم. و این انگیزه برای این بود که بسیاری از مربیای تیم‌های باشگاهی توی فوتبال خیلی زیاد بود، توی رشته‌های دیگه هم حتما بوده و حتما مربی ها توجه میکردن، میومدن مسابقات دانش آموزی رو تماشا میکردن. یعنی این مسابقات حتی باستاب پیدا میکرد. من خاطرم هست مثلا شاید ما نوجوان بودیم توی روزنامه ها اخبارش درج میشد که مثلا یه پدیده ایه حالا اومده به عضویت مثلا تیم ملی کشتی نوجوانان در اومده، رفته تو مسابقات مثلا بین المللی مدالی کسب کرده و این اتفاقات زیاد رخ میداد. ولی متاسفانه الان انگار همه چیز خلاصه شده توی حوزه ورزش به باشگاه ها و همه سعی میکنن که بچه‌هاشون رو وصل کنن به یه باشگاه ورزشی و از اون طریق در واقع آینده ورزشیشون رو رقم بزنن، در صورتی که ما نمونه های موفق و نمونه های خوبی رو توی ورزش خودمون داریم که توی ورزش دانش آموزی تونستیم اصلا یه تحولی در ورزشمون ایجاد بکنیم. ما به والیبالمون نگاه بکنیم، به بسکتبالمون نگاه بکنیم، اگر خاطرمون باشه توی یه دوره‌ای در واقع این فدراسیون‌ها رفتن سراغ آموزش پرورش، یه تفاهم‌نامه‌هایی نوشته شد هم توی والیبال هم توی بسکتبال. در واقع قرار شد که بچه‌هایی که مثلا قد بلندی داشتن، مثلا از یه استاندارد خاصی برخوردار، مثلا قدشون توی مثلا رده دبیرستان یا راهنمایی بالای مثلا 1.70-1.80 بود، اون موقع گزینش کردن، پرسیدن آیا علاقه دارید به والیبال، بعد فرستادن اینا اومدن تو ناحیه مورد آزمایش و تست و اینها قرار گرفتن، بعد از توشون کلی والیبالیست انتخاب شد که نهایتا شاید اگه اشتباه نکنم اولین موفقیت ما توی در واقع مسابقات دانش آموزی والیبال در واقع تیم نونهالان، تیم دانش آموزان اون بود که قهرمان شاید جهان شده و همین یه جرقه شد که تونستیم در واقع توی والیبال رشد بکنیم، یواش یواش بیایم بالاتر و امروز میبینیم که والیبال اون توی سطح در واقع بین المللی یک تیم مدعیه، میتونه در واقع توی المپیک حتی روی سکو بره، حالا شاید انتظار زیادی باشه ولی به هر حال به المپیک میرسه. بسکتبالمون رشد کرده، دو دور از داره به المپیک صعود میکنه، بین به هر حال بچه‌ها و نوجوانا بسکتبال شناخته شده هستش و این امکانه توی همه مدارس وجود داره و هستش که در واقع این اتفاق بیفته. به نظر میاد که در واقع هم وزارت آموزش و پرورش هم وزارت ورزش و جوانان اینها باید با همدیگه تعاملاتی رو انجام بدن، یه قول و قرارهایی رو بذاره، از این دست کارها بیشتر اتفاق بیفته. یعنی ما این اتفاق رو توی هندبال هم میتونیم ببینیم، توی رشته‌های انفرادی هم میتونیم ببینیم. مربیان تیم‌های پایه رو میشه ترغیب کرد که آقا شما به جای اینکه تنها توی باشگاهتون توی زمین تمرینیتون در واقع تست بگیرید، از بازیکن‌ها تست بگیرید، برید مسابقات آموزشگاه هم نگاه بکنید. همین بچه‌هایی که به هر حال میان سر تست شما اونجا هم بازی میکنن با شرایط مختلف و توی گذشته همواره همین راه طی شده. مثلا من میتونم اشاره بکنم که توی مقالات توی مثلا مجلات قدیمی خوندم، آقای منصور ورزگر که در واقع سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران بودن، در واقع ورزشکار برجسته‌ای بودن، از مسابقات آموزشگاهی انتخاب شدن و دیده شدن و توی کشتی در واقع صاحب جایگاه شدن. یا مثلا من خاطرم هست تو همون دوره‌ای که ما توی سن مثلا ابتدای دبیرستان بودیم توی مسابقات آموزشگاه حضور پیدا کردیم، ابراهیم اسدی توی مثلا در واقع مدرسه های ناحیه ما بودش و اومد و همونجا دیده شد و رفت بعدها پرسپولیس و توی پرسپولیس موفق شد، بازیکن لیگ برتری شد. خیلی از فوتبالیست های دیگر هم میبینیم که همه اونها همین مسیر رو طی کردن و به نظر میرسه که وزارت آموزش پرورش با وزارت ورزش جوانان حتما باید با هم دیگه بشینن صحبت کنن، تفاهم نامه امضا کنن، توی همه رشته ها قول و قرارهای گذاشته بشه و رسانه ها هم به این موضوعات توجه کنن. یعنی ما که امروز این برنامه رو حول این محور گذاشتیم به نظرم خیلی کار خوبی کردیم و خودم خیلی دوست داشتم راجع به این موضوعات صحبت کنم، برای اینکه همواره برای خودم یه دغدغه‌ای بوده که چرا ورزش توی مدارس بهش توجه نمیشه، چرا دیگه نمیبینیم اون شر و شور بچه‌ها رو، اون تحرکه رو نمیبینیم، مسابقات آموزشگاهی دیگه به اون شکل گذشته نیست، حتی تو گذشته تماشاگر هم داشته مسابقات آموزشگاهی. به نظر میرسه که مشکلات مدارس باید تا حدود زیادی برطرف بشه. به هر حال حتما ممکنه مدارس مشکل فضای ورزشی دارن، مشکل امکانات دارن، شاید توی ورزشی مثل تنیس امکانات نداشته باشن، ژیمناستیک نداشته باشن، یا مثلا شنا که الان توی دبستان گذاشته شده و بچهای دبستانی باید برن شنا و ژیمناستیک یاد بگیرن، توی مدرسه امکانش نیست، باید قطعا مراجعه کنن به یه سالن ورزشی یا به یه استخر شنایی، یا توی حتی یه سری شهرستانا امکانات اینچنینی هم شاید مهیا نباشه، دم دست نباشه. خلاصه این که ورزش مدارس خیلی مهمه، یعنی اینکه تو خیلی از کشورهای دنیا اصلا به جای فوتبال باشگاهی این در واقع فوتبال توی مدارس، والیبال توی مدارس، بسکتبال توی مدارسه که در واقع توی پایه ها کمک میکنه که استعدادها پیدا بشن و یواش یواش شکوفا بشن. تو بخش بعدی هم باز یه خورده در مورد این موضوع صحبت
کنم. حتما، خیلی متشکرم از شما دوستان، همچنان همراه ما باشید. 7:53 مرسی.
همپای صبح، همرکا با غزال تیز پای زمان، همراه شما با صبح و ورزش از شنبه تا پنج شنبه، شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. اینجا تمام ساعتها با ضرب آهنگ تندرستی و شادکامی شما کوکه کوکه.
خارج از گود.
بهزاد غلامپور مربی استقلال گفته کرونا شادی گل من را هم خراب کرد. اینو میشه گذاشت پای نکات مثبت کرونا. تازه فکر میکنیم به علت حذف شادی بعد از گل غلامپور آمار گلزنی استقلال بره بالا، چون تا حالا برای رعایت حال مجیدی تو گل زدن جالب احتیاط رو نگه می‌داشتن. ویتنام در حال حاضر تنها کشوریه که قرار لیگ فوتبال رو با تماشاگر برگزار کنه و دیروزم تصاویری عجیب از صف شلوغ بلیط فروشی فوتبال در ویتنام منتشر شد. صبح ها ورزش بررسی میکنه. حالت اول شلوغی صف اینه که بلیط فروشی اینترنتی بوده، پول کسر شده، بلیط صادر نشده، هوادار ویتنامی حضوری اومده بخره. حالت دوم اینه که بلیط تو بازار آزاد و بازار سیاه ویتنام خوب فروش میره، هوادارا بلیط میخرن که برن خوب بفروشنش. و حالت سوم این که ویتنامی ها دیدن یه صفی هست، گفتن شاید صف انتخاب سرمربی تیم ملیشونه، وایستادن بختشون رو امتحان کنن. و بالاخره این که آریگو ساکی یا آریگو ساچی سرمربی سابق میلان گفته بازیکنان هم نیاز به فیلمنامه دارند. بله، این فیلمنامه نویسی و ما نه تنها در مورد بازیکنان که در کل فوتبالمون داریم. باشگاه ها موقع دادن پول قراردادها بازیکنان و مربیای خارجی رو فیلم میکنن، اینو که دیگه همتون میدونیم. حالا تیمای شهرستانی مونم که فیلمهای درام یا تراژدی هستن، اونم سر جذب بازیکنان که باشگاه ها میشن تبدیل به اون سریال های 90 شبی. اساسنامه فدراسیون فوتبالمون رو نگو که یه فیلم با پایان باز بازم هست، اما خودتون زحمت بکشین فکر کنید. خوبیه شنونده های ما اینه که ما یه سوال دیگه میگیم، اونا یه جواب دیگه میدن. ما گفتیم که به نظرتون کلاس ها و زنگ های ورزش میتونه مفید باشه، آیا میتونه کمک بکنه به استعدادیابی؟ اما دوستان ما که همه ماشاءالله خاطرات فراوانی از زنگ ورزش دارن، کلی از خاطرات گفتن. سجاد حبیب زاده از اندیمش گفته زمانی که ما مدرسه میرفتیم زنگ ورزش که میشد معلم ورزشمون معلوم نبود کجا میرفت، وقتی هم که میومد توپ رو میگرفت و تشریفش رو هم میبرد. دوست دیگرمون از بهبهان گفتن ما ابتدایی معلم ورزش نداشتیم، به جاش معلم ریاضی با ما ورزش کار میکرد، ما رو با شوت محکم میترسوند که دیگه نگیم ورزش بکنیم، ما زنگ ورزش معمولا میرفتیم خونه. یعنی واقعا دست نهاتون درد نکنه.
خبرهای دنیای بسکتبال با وحید ابوالحسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شنوندگان عزیز و ارجمند صبح ورزش سلام عرض میکنم. پس از گذشت نزدیک به 3 ماه در نهایت تصمیم بر این شد که رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های اروپا موسوم به یورولیگ نیمه تمام گذاشته شود. این مسابقات قرار بود که ظرف روزهای آینده و در جولای به صورت فشرده با انجام 54 بازی برگزار بشه، ولی در نهایت روز گذشته در جلسه مشترک اعضای اتحادیه بسکتبال اروپا، جوردی بارتومئو رئیس و مدیر اجرایی این مسابقات پیشنهاد باطل شدن رو ارائه داد و موافقت نمایندگان باشگاه‌های رئال، بارسا، باسکونیا، پاناتینایکوس، اولمپیاکوس، فنرباخچه، ایفسلکسن، زسکا موسکو، میلان و زالگریس تمامی موافقت خودشونو با مسابقات که به پایان نرسه اعلام کردن و بدین ترتیب رأی‌گیری هم به عمل نیومد و تیم‌ها قرار شد که مسابقات رو نیمه تمام اعلام کنن و تیمی هم به عنوان قهرمان معرفی نشه. قبلا قرار شده بود که دستورالعمل‌های بهداشتی برای انجام بازی‌ها اعلام بشه، تیم‌ها 54 بازی رو برگزار کنن و مرحله نهاییشون رو با حضور 8 تیم در حقیقت به اتمام برسونن. همچنین قرار شد که فصل آینده از اول اکتبر شروع بشه، تعداد تیم‌ها همون 18 تیم باشه و نهایتاً یورولیگ پایان یافت. از توجه و عنایت شما به این گزارش تشکر میکنم و تا فرصت دیگر شما را به یگانه عالم میسپارم. خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر. ما توی مدرسه همون درگیر ورزش داشتیم به نام آقای زاهدی، ایشون استاد دانشگاه بودن و مدیر گروه یکی از دانشگاه‌های اصفهان شدن. به صورت خیلی